بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدی زاده، من در جلسه هفتم دیگه شما رو با مقدمات طولانی خسته نمی کنم و دوستان رو معطل نمی زارم. یک راست میریم سراغ اصل مطلب و این سوال که شما قراره بهش پاسخ بدید. ماجراهای بعد از رحلت پیامبر با جزئیاتش چطور داره اتفاق می افته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای مرتجدینی، از مجموع روایت هایی که در دست ما شیعیان هست برمیاد مجموع اتفاقاتی که در سه ماهه بعد از رسول خدا رخ داده رو میشه در دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول اون قسمتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رخ دادن سقیفه در حال تلاش کردن و مبارزه کردن برای اینه که ولایت رو برگردونه به سر جای خودش و قدرت اجتماعی امیرالمومنین برای سرپرستی اجتماعی رو به او برگردونه، چه اونجایی که برای خود ولایت تلاش میکنه، چه اونجایی که داره امکانات امیرالمومنین برای سرپرستی اجتماعی رو حضرت براش مبارزه میکنه. نقطه پایان این دور که میشه آتش زدن در خانه حضرت زهرا و بسترنشین شدن و بیماری حضرت که منجر به شهادت حضرت میشه، و تکه دوم تکه بسترنشینی حضرت و تلاش حضرت در بستر برای ارتباط با زنان و جا انداختن آثار بد اتفاقی که دیگه رخ داده و دیگه تمام شده، آنچه که نباید بشه رخ داده و حالا باید جامعه آماده بشه واسه اینکه اثرات منفی فعلی که انجام داده رو پاش بنشینه حالا تا سالها. مجموعه این دوتا اتفاق پس میشه دوره اول که دوره مبارزه است و دوره دوم که دوره افشا کردن آثار این خطایی که در این قطعه تاریخ و لحظه تاریخ رخ داده. در مقابل بزرگترین کاری که روایت‌های اهل سنت دارن انجام میدن که کارهای مختلفی انجام شده، ولی بزرگترین کار یکی اینه که این لحظه حساسی که تاریخ سه ماهه رو به قبل آتش زدن خانه و بعد آتش زدن خانه تقسیم میکنه، این لحظه رو کمرنگ کنن، یعنی بگن پشت در خانه درگیری شدید نشد، بلکه آتش آورده شد اما خونه آتش گرفته نشد، بالاخره بین دختر پیغمبر و خلیفه به نوعی آشتی رخ داد. حالا بعضیاشون گفتن با حضرت زهرا آشتی رخ داد، بعضیا نگفتن، گفتن که نه، زهرا وقتی از دنیا رفت بالاخره هیچ وقت از خلیفه خوشنود نشد، ولی بعدن با علی بالاخره رابطه ها صمیمی شد و مشکل حل شد. مهمترین چیزی که انکار شده و انکارش خیلی هم مؤثره همین لحظه آتش زدن. این نکته اول. نکته دوم که ما در روایت فاطمی الان سه نحوه صورتبندی و چیدمان از اتفاقات این سه ماه در اختیارمونه. روایت اول این که همه این اتفاقات سخت، یعنی آتش گرفتن خانه، اتفاقاتی که در کوچه احتمالاً برای حضرت زهرا رخ داده، همه این رفت آمدهای از زهرا برای اینکه انصار و مهاجرین رو دعوت کنند که دوباره ذیل علم امیرالمومنین جمع بشن، همه این اتفاقات سخت در همون ده روز اول، یعنی دقیقاً تا قبل از خطبه فدکی رخ داده و آتش گرفتن خانه هم همین جاها توی همین دهه اول رخ داده. سناریو دوم و روایت دوم اینه که این اتفاقات تقریباً 50 روز طول کشیده و روایت سوم اینه که این اتفاقات و مبارزه ها 75 روز طول کشته، یعنی یه چیزی هول و هوش همینی که ما بهش میگیم فاطمی اول، ایام شهادت جنین حضرت زهرا یعنی حضرت محسن ابن علی علیه السلام هست و بسترنشینی از زهرا اون وقت میشه یک دوره کوتاهی که مثلا حدوداً احتمالاً نهایتش اینه که 20 روز دیگه طول کشیده دیگه. این سه تا روایت یکی از ماجرای حضرت زهرا متصوره. من فعلا تصور خودم اینه که روایت دوم روایت قابل دفاعتریه و آنچه که خدمت شما گزارش میدم بر اساس روایت دومه. روایت سومم شواهدی داره، طرفدارانی داره، طرفدارش الان داره بیشتر میشه، ولی روایت دوم من بیشتر میپسندم و احساس میکنم الان بهتر میتونم توضیحش بدم و قابل دفاعتره توی ذهن خودم. روایت اول تقریبا قدیمی ترین روایت روایی ماه. این که میگم روایی، کلن فرایند روایت ما نسبت به فاطمیه عمر خیلی بلندی نداره. ما در حول و حوش دوره صفویه که قدرتمون شکل گرفت و تونستیم از جهان اهل سنت جدا بشیم، تقریبا اولین لحظاتیه که به طور جدی داریم سعی میکنیم لحظه تاریخی و این سه ماه رو روایتش کنیم. قبلا خیلی تلاشی بر روایت نیست، معمولا چون در حال همزیستی با اهل سنت بودیم باید روی دقت یه دونه صحنه باید با همدیگه مجادله میکردیم، لذا به روایت کلان هیچ وقت کار کشیده نمیشده. ولی تو این لحظه تاریخی که از همدیگه جدا شدیم، حالا ما یه فرصت درون تشیعی پیدا کردیم بشینیم یافته های خودمون رو دیگه حالا جمع جور کنیم. مثلا موقعی که مثلا شما با یکی دعوا دارید، مثلا بینتون اختلاف هست، خونتون رو میخواد بگیره، خب توی خونه اسباب وسایل نمیچینید، ولی وقتی که دیگه حالا سند خونتون رفتید تو دادگاه گرفتید و اومدید نشستید تو خونتون، دیگه حالا میگید اینجا صندلی بذارم، اینجا میز بذارم، اینجا فرش بذارم، اینجا قالی بذارم. همه اینا رو یکی یکی حالا دیگه توی این لحظه است که شما به سمتش تمایل پیدا میکنید. پس اینکه شما توی این لحظه تاریخ دارید روایت میکنید به خاطر اینکه حالا فراغت بال پیدا کردید. هزار سال طول کشیده تا به این فراغت برسید، ولی به طور طبیعی تا این اتفاق نمیافتاد شما نمیتونستید وارد این صحنه روایتگری بشید. من روایت اول رو یه اسناد خیلی محدودی از کسانی که سعی کردن روزه نویسی کنن، مقتل نویسی های که معروف به روزه نوشتن هستش توی سده گذشته، اینایی که سعی کردن روزه بنویسن، بعضی از متون رو اونها تولید کردن که به همچه چیزی دلالت داره. اما به ذهنم میرسه که این روایت خیلی خامه و این روایتی که حدوداً 3 ماه میکنه و 50 روز اول رو ایام تلاش از زهرا میگیره و هلوش 40 روزی هم از زهرا سلام الله علیها در بستر هستن، این احتمالاً حداقل برای من الان قابل دفاع تره، قابل فهم تره. من سعی میکنم گزارشی که خدمتون عرض میکنم بر اساس این روایت باشه. ولی نکته سومی که دارم میخواد بهش توجه بدم اینه که حالا دیگه بی خیال اهل سنت، خود ما شیعیان تصویرمون بالاخره چیه؟ به نظر ما چه اتفاقی افتاده؟ خود ما مگه هدایت شده دست از زهرا نیستیم؟ خب ما چه از زهرا برای ما چه کرده که ما تو این صحنه هدایت شدیم؟ یه بار بیایم تصویر رو از زاویه خودمون مرور کنیم و ببینیم ما این صحنه رو تو این 95 روز چجوری میبینیم. خب حالا چقدرش رو باید به اهل سنت بگیم، چقدرش رو اگه اونا دعوا کردن
کوتا بیایم
سکوت کنیم، چقدرش رو باید مثلا اجازه بدیم جریان اجتماعی بشه، اینا رو بعداً بهش فکر بکنیم. ولی قیافه کار از نظر ما چه شکلیه؟ قیافه کار از نظر ما این شکلیه که پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا برای این لحظه شهادت پیغمبر برنامه ریزی کردن. بار اصلی این ایام به دوش از زهرا افتاده و امیرالمومنین مکلف به صبر شده. خیلی هم برای حضرت سخت بوده. اتفاقا خیلی ها سوال میپرسن، میگن یه آدم با غیرت مگه میتونه صبر کنه؟ میگم آدم با غیرت کل شق نه، نمیتونه صبر کنه. ولی امیرالمومنین که هزار صفت حمیده رو با هم دیگه داره که بهش این نقد رو نمیتونید وارد کنید. وقتی قرار صبر کنه میتونه صبر کنه.
تنافی بین صفات حضرت نیست.
احسنت. و امیرالمومنین توی این ایام، توی این 3 ماه رفتار حضرت اینقدر پر صبره که اصلا هیچ کسی نمیتونه بگه که این اتفاقات امیرالمومنین داره هدایت میکنه. بوده گاهی اوقات که از سر این که بالاخره میدونن علی توی وجودش قوقاه، بوده یه طعنه هایی که به امیرالمومنین مثلا بزنن. بعد از مثلا خطبه فدک خلیفه اول تند با امیرالمومنین برخورد کرده، خطابشو از حضرت زهرا برگردونده به امیرالمومنین. خیلی تلاش کردن که امیرالمومنین بیاد توی بازی، ولی امیرالمومنین نمیاد. چرا؟ چون قرار نشون داده بشه که آقا جریانی از کسانی که میخوان به علی تولی کنن دارن سعی میکنن علی رو نگه دارن، نه اینکه علی خودش به این قدرت احتیاج داره. خودش چه نیازی داره؟ یک قرن خورده بعد، نزدیک 2 قرن بعد، وقتی امام هادی علیه السلام میخواد در زیارت قدیریه امیرالمومنین توصیف کنه، میگه اعتصمت بالله فعز استم، به ریسمان الهی چنگ انداختی و دیگه حالا پرو مستغنی هستی، تو چه نیازی داشتی به این قدرت ها؟ خود امیرالمومنین هم گفته برای من حکومت شما از آب بینی بز بیمار مثلا
زکام گرفته
حامله
بیارزش
داره. یه همچه چیزی، یه همچه کسی تو موقعیت این قرار گرفته که باید از خودش دفاع کنه. اینجا از زهرا اومده وسط و داره صحنه دفاع رو از زهرا رقم میزنه. خب باید یه جوری این صحنه رقم بخوره که همه بگن اون کسی که داره این صحنه رقم میزنه، بابا اینم دنبال نفسش نبود. اینجا دقیقاً تنها کسی که این صفت توش هست و به چشم میاد از زهرا. یک کمی ما باید بیشتر به تیپ شخصیتی از زهرا توجه کنیم.
تیپ شخصیتی از زهرا و اون شخصیتی که تهنشین شده توی ذهن مردم در مدینه اینه که اولا خیلی زنه، رابطه پیغمبر باهاش رابطه بسیار پرمحبتیه و او هم پاسخگوی خیلی پرمحبتیه.
ام ابی هاست،
از ام ابی ها بودنش تا اون صحنه هایی که توی خونه داره دستاس میکنه گندم و پیغمبر وارد میشه، بعد پیغمبر به گریه میفته که این دختر شاه عربه به قول قدیمی ها، ولی اینجوری خودش نشسته، توی روایت هست با یک دست سید الشهدا رو تو بغلش گرفته بود، امام حسین رو تو بغل گرفته بود، با یه دست دیگه دستاس میکرد گندم و که یه غذایی آماده بکنه برای بچه هاش، بعد دستش زخم بود ازش خون میومد. یه آدمی فوق‌العاده با محبت، لطیف، بعضی از صفاتی که پیغمبر واسه از زهرا گفته، حالا نمیدونم این تعابیر بی‌ادبانه است، گاهی آدم دوست نداره، ولی خب چون میخوام تصویرگری کنم میگم، شما هم خیلی تو بحرش فرو نرید. واقعا مردان عرب دلشون میخواست که پیغمبر از زهرا به اونا بده،
حتی اقدام هم کردن دیگه برای خواستن،
اقدام هم کردن و گفته هم شده که یکی از حسادت ها به امیرالمومنین سر فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا صفتش فقط این نیست که دختر پیغمبرها، خصوصیت داره خودش،
خصوصیت های فردی خوده،
خصوصیت های فردی زیادی داره. دوست ندارم تو این جور توصیفات وارد بشم، قد و قواره شاید حرف زدن ها اینجوریه، تو کتابا خودتون بخونید، از زهرا فوق العاده است. و یه صفت دیگه که از زهرا داره این که تو همین شرایط، در روایت اینجوریه که حضرت خیلی عابده. حالا اگه از زهرا بگیم در 25 سالگی به شهادت رسیدن یا در 18 سالگی، یه دختری که از 10-11 سالگی از آغاز تکلیف، سن تکلیفی که متعارف بوده برای دختران، از عبادتهاش جوری نقل شده که حضرت وقتی عبادت میکردن پاهاشون ورم میکرده، اینجوری میایستاده. یه مثلا خصوصیات اینطوری. بعد یه سری روایت هایی ما داریم از حضرت زهرا، مثلا داریم که امیرالمومنین تو کوچه داشت میرفت سلمان رو دید، سلمان دارن سنش بالا بوده و معمر بوده و خیلی رابطش با اهل بیت گرم بوده،
من اهل بیت.
آره یه خصوصیاتی داره سلمان دیگه، میدونی یه کمی از این تیپ شخصیتی ها رو باید آدم دقت کنه. یکی از آدمایی که با حضرت زهرا روایت نقل کرده، یعنی خودش نشسته با حضرت زهرا حرف زده. زیاد نیستن مردایی که یه همچه اتفاق، یعنی شاید غیر از سلمان ما کسی دیگه رو نداریم که اینجوری روایت نقل کرده باشه، خصوصی و شخصی. میگه امیرالمومنین رو توی راه دیدم، به هم گفتش که سلمان بود و دیشب از زهرا یه دعای جدیدی گرفته، برو برات بگه. کدوم این دعای نور هستش؟ دعای بسم الله نور.
بله.
ماهیت دعا رو نگاه بکنید، ماهیت دعا اینه، خب بچه‌ها بیمار میشن، مریض میشن، خانواده‌ها از دستشون میدن، خانواده‌ها به تعب میافتن. حضرت زهرا چندین مدل دعاهای اینطوری داره، یعنی از آسمون از طریق دعا بیماری‌ها رو رفع میکرده. و خب این چند تا دعایی که هست، دعاهایی که از حضرت زهرا نقل شده در موضوعات مختلف، متن دعاها و اصلا خود ببینید اصلا چه موضوعی حضرت رفته از خدا دعا براش گرفته. خدا تضمین کرده که این با این دعا مثلا من این بیماری رو رفع میکنم، حالا تضمین به معنای که اونجوری که معنا داره. این حضرت زهرا با این خصوصیات که وقتی مثلا جنگ میشه که نمی اومده جنگ، که میرفته پرستاری میکرده، پرستاری مثلا مجروحین رو میکرده، بعد اون خصوصیاتش که پیغمبر او رو میبوییده، میدونید با یه همچه یه لطافت فوق‌العاده‌ای داره. این حضرت زهرا از روزی که امیرالمومنین از دنیا رفته گریه میکنه، نشون میده اون لطافت رو داره، ولی به شدت درگیر شده. از یک طرف صدای گریهش شنیده میشه در مدینه، از یه طرف گفته شده که ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس، حضرت سرشون رو بسته بودن، گویی سردرد دارن، گویی توی فشار مثلا حال عمومی حضرت مساعد نیست. بعد از پیغمبر داغ دیدگی سنگین یک تصویر کاملا زنانه از این که توی مصیبت پیغمبر حضرت فوق‌العاده بوده. وقتی این ایامی که توی پیغمبر تو بستر بوده له برخوردشون دیگه، هر دفعه می اومده پیغمبر رو تو اون حال میده گریه میکرده. این تصویر از حضرت زهرا یه تصویر عمومیه. یه دفعه میبینن علی هیچی نمیگه، فاطمه وایساده
و داره یک جورهایی وارد مبارزه میشه،
او داره مبارزه میکنه، اوه حجره‌ای که توش درگیر رخ داده جزء حجره‌ایه که در ملک از زهرا، یه سری یه حجره است مال امیرالمومنین توی اطراف مسجده، یه حجره یه مال از زهرای کنار خانه پیغمبره، جز حجره های دوره مجردی حضرت، خانه دوره مجردی از زهرا. اون حجره بوده دیگه تا وقتی که خلیفه اموال از زهرا رو میگیره و حجره های همسران و اینها بعضیاشون گرفته میشه، به بعضیام مال بعضیام گرفته نمیشه، اون حجره حجره از زهرا. یکی از این حجره ها و خانه هایی که مال خود از زهرا و نزدیک به مسجده، اون حجره محله تحسن متحسنین. حالا از اینجا به بعد همه نگاه میکنن، ای همه دارن در مقابل تحولات آروم برخورد میکنن، الا کی؟ الا اون کسی که همیشه آروم و لطیف بوده،
متفاوت ظاهر شده.
خیلی متفاوته، اصلا قیافه کار انقدر متفاوته که انقدر طول میکشه. این حالا نقطه آغاز. حالا چجوری از زهرا حرکت رو شروع کرده؟ خب اولا همه گفتن که روزی که پیغمبر از دنیا رفته دوشنبه بوده، حالا 28 صفر بوده، دو ربیع بوده، هر کی بوده. شاید با هفته توضیحش بدیم راحت تر باشه تا بخوایم با ماه توضیحش بدیم. پیغمبر دوشنبه از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، جبرئیل آمد خبر داد به پیغمبر عزرائیل اومده دم در، میخواد بیاد تو. حضرت از زهرا میگن پدرم ملاقاتی نداره. جبرئیل میاد به پیغمبر میگه که پشت در عزرائیل وایساده، برادرم عزرائیل وایساده، ما هم آسمان ها رو برای تو تزیین کردیم، منتظر تو هستیم. خب پیغمبر از دور دنیا میرن و یه وصیت هایی کردن که چه کارهایی باید انجام بشه. خیلی به سرعت باید پیغمبر تجهیز بشه، غسل پیغمبر با سرعت انجام میشه. روز دوشنبه است، اتفاقات جوریه که صبح خبر میدن که متخلفین جیش اسامه برگشتن تو شهر و میخوان نماز بخونن، نماز جماعت رو میخوان خودشون بخونن. نمیدونیم چرا، چه خبری بوده. بعضیا تحلیلش کردن، یه سری ردایی پیدا کردن از اینکه چون کار داشت درست پیش میرفت و دیگه سپاه اسامه مجبور بود را بیفته، در مثلا داروی پیغمبر و در چیزی که پیغمبر میخورده مثلا سم میریخته شده و تحلیل اینه که شاید به پیغمبر به شهادت رسیده تو این روز آخر. ولی به هر حال پیغمبر زیر بغلای پیغمبر و امیرالمومنین و فضل ابن عباس، فضل ابن عباس غیر از این عبدالله ابن عباسه که بعداً به لحاظ علمی مشهور شده، فضل ابن عباس توی فتوحات کشته میشه. فضل ابن عباس و امیرالمومنین زیر بغل پیغمبر میگیرن، پیغمبر میارن، حضرت نشسته نماز میخونن و اجازه نمیدن دیگران نماز بخونن. همه فکر میکنن که ای بابا، مثل اینکه پس سم اثر نکرده یا به هر ترتیب پیغمبر حالش بهتره و هر کی برمیگرده سر جای خودش. ولی ظاهرا کسی بر نمیگرده جیش، کسی به لشکرگاه و سپاه بر نمیگرده.
همینجا گویا یکی از حالا صحابه پیامبر که میخواسته امام جماعت هم بشه، بابت اینکه پیغمبر خودش میخواد نماز رو برگزار کنه ناراحت میشه و حتی از مدینه هم خارج میشه.
بله، چون خودش وایساده بوده جلو و پیغمبر اجازه نمیده نمازش رو ظاهرا میشکنه دیگه، اینطوری که تو تعبیر تاریخ اومده درست باشه، پیغمبر اجازه نمیده نماز رو شکل بگیره و او هم حالا برمیگرده خانهش. خانه ای هم که داشته، خانه بیرون شهرش میره، دو تا همسر داشته، یه دونه داخل شهر یه دونه بیرون شهر، میره خانه بیرون شهر. لذا بعدن هم برای اینکه خودش رو برسونه به صحنه دیر میرسه. یک روز تابستانی رو در نظر بگیرید، بلندی روز رو در نظر بگیرید، توی بلندی روز تابستان پیغمبر مثلا از نماز صبح تا هولوش 9 صبح 10 صبح مثلا پیغمبر از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن. خب زمانی تا ظهر هست، مثلا یه 2 ساعت 3 ساعتی تا ظهر هست، ولی طول میکشه تا دیگران هم خودشونو جمع و جور بکنن. تو همون بازه زمانی و به سرعت امیرالمومنین پیغمبر رو غسل میده، کفن میکنه و نماز میخونه حضرت و مجموعه این اتفاقات ظاهرا تا ظهر طول میکشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روز دوشنبه صبح از دنیا رفتن، دم ظهر قبل از ظهر مثلا میانه صبح از دنیا رفتن و امیرالمومنین تا ظهر حضرت رو تجهیز کردن. حالا رسول خدا آماده است برای اینکه مردم بیان نماز بخونن. در روایت هستش که امیرالمومنین صبحگاه بعد از نماز صبح یا سحرگاه چهارشنبه پیغمبر رو دفن کردن و اصحاب سقیفه و کسانی که در سقیفه هم بودن در خودشون نقل کردن که ما آخر سر نرسیدیم برای نماز و تجهیز پیغمبر، همراهی نرسیدیم. صبح چهارشنبه با صدای بیل و کلنگ بیدار شدیم و متوجه شدیم که علی کار دفن پیغمبر رو هم انجام داده. تا اینجا دو روز، دوشنبه تا سه شنبه ظهر، سه شنبه هم تا چهارشنبه صبح. از چهارشنبه صبح یواش یواش دیگه خب پیغمبر دفن شده. حالا میریم به سمت اینکه اعتراض‌های از زهرا شروع میشه. اولین اعتراضی که از زهرا ثبت شده اینه که از زهرا متحسنین و مخالفین رو در خونه خودش راه داده. ما مخالفین کیا هستن؟ مخالفین کسانی هستن که خلافت رو برای دیگری قبول نکردن. اینا اومدن از روز دوشنبه ذهنشون درگیره، حالا اومدن با هم دیگه یه پیمانی بستن. براء ابن عازم، مقداد، عمار، ابوذر، عبادت ابن صامت، زبیر، حذیفه است. بعضیا گفتن عبی ابن کعب هم هست که بعضیا گفتن نه، عبی تو این لحظه ها هنوز مردده، عبی هنوز مردده و ملحق نشده به گروه مخالفی. اینا میخوان با همدیگه یه قراری بذارن و یه فعالیت سیاسی برای مخالفت شروع کنن. خب جای اون مخالفت رو در خانه از زهرا قرار میدن. حالا کی واسطه بوده؟ سلمان رفت و صحبت کرد دیگه، اینا رو دیگه تاریخ نقل کرد. این گروه هم احتمالاً تا جمعه مبارزاتشون ادامه داره. چرا میگم جمعه؟ احتمالاً اینجوریه که جمعه به بهانه اینکه چرا شما نمیاد نماز جمعه، اینا رو از توی محل تحصنشون و جایی که دارن برنامه‌ریزی سیاسی میکنن اونها رو بیرون میکشن، میگن پاشید بیاید نماز جمعه بخونید. و اون چیزی که گفته میشه، میدونید الان تقریبا محققین معتقدن که چندین نوبت کار به اونجا کشیده شده که مثلا اومدن در خونه حضرت زهرا امیرالمومنین و سعی کردن حضرت زهرا امیرالمومنین و کسانی که دارن باهاشون به نوعی مخالفت رو دنبال میکنن اونها رو بیرون بیارن. میگن دور اول این بوده، این اولین باره. لذا این که گفته شده که به خانه حضرت زهرا امیرالمومنین حمله کردن همون روزهای اول، این حمله نبوده، اومدن متحسنین رو از اون خونه آوردن بیرون. چرا نتونستن امیرالمومنین رو بیارن بیرون؟ چون امیرالمومنین تو اون لحظه میگه که من به پیغمبر قول دادم که تا قرآن رو جمع‌آوری نکردم من عهد دارم با پیغمبر، ردا به دوش نندازم. لذا امیرالمومنین توی این صحنه معاف میشه، میگن خب نمیتونه بیاد دیگه،
داره به وصیت رسول الله عمل میکنه.
بله، داره به وصیت عمل میکنه. ظاهرا کاری که دیگران میتونستن انجام بدن هم تموم میشه دیگه، برنامه و طراحی اونها شکست میخوره. از سوی دیگه توی همین روزها و شاید هم چند روز آینده، این جمعه است، جمعه غروب هم ظاهرن دیگه، سه روزی که نقل شده در تاریخ امیرالمومنین قرآن رو جمع کردن، اون سه روزم تموم میشه. غروب امیرالمومنین قرآن رو میارن مسجد، ولی اهل مسجد و خلیفه میگه که ما احتیاج نداریم به کار تو. حضرت یه خطبه میخونن معروف به خطبه طالوتیه، از خودشون و ولایت خودشون دفاع میکنن، ولی برمیگردن منزل و دیگه هم میگن اگر من ببرم این قرآن رو دیگه هیچ وقت نمیبینیدش ها. و همینطور هم میشه، اون مصحفی که معروفه در روایت ما به مصحف علی دیده نشده الا اینکه دست خود اهل بیت. ترتیب سوره ها، ترتیب آیات، آیه امیرالمومنین چیزی درون اون نوشته بوده، در حاشیه‌اش نوشته بوده، گمانه زنی ها راجع به اینکه در محتوای کتاب علی چه چیزهایی هست زیاده. ولی به هر حال هر چه که بوده، ما دسترسی به اون کتاب علی و مصحف علی هم دیگه نداریم. این قرآنی که نزد ما هست قرآنیه که بعداً با هدایت امیرالمومنین جمع‌آوری شده، ولی به اون ترتیبی که توی مرحله اول امیرالمومنین جمع کردن نیست. و اینم بالاخره هدایت امیرالمومنین. این ترتیب چه فرقی با اون داره دیگه نمیدونیم چه فرقی داره. از اینجا به بعد یه نوع دیگه اعتراضاتی داره شروع میشه. ماجرای آغاز اعتراضات اینه که شبها امیرالمومنین و زهرا میرن در خونه انصار و مهاجرین. شبها امیرالمومنین و زهرا و همینطور حسنین میرن در خانه مهاجرین و انصار و اونها رو دعوت میکنن به اینکه بیان و اون امری که پیغمبر در غدیر خم گفته رو همون رو دون. خب ولی یه شرط میذاره امیرالمومنین هر دفعه، میگه هر کسی فردا، اول همه قول میدن باشه چشم علی جان میایم، میگه اگه میایید باید سراتون رو بتراشید، یعنی باید یه جوری باشه که دیگه نتونید برگردید، بازی نمیخوایم بکنیم که. خب باز کیا سراشون رو میتراشن؟ همین تعداد آدمایی که متحسن بودن،
حلقه خاصی هست.
همین حلقه خاص سراشون رو میتراشن، هر روز میان سر قرار و کسی نمیاد، دوباره فردا و دوباره فردا و دوباره فردا تا سه روز حداقل ادامه پیدا میکنه. بعد از اون دعوت‌های شبانه که تموم میشه، در حین ایام دعوت‌های شبانه شروع میشه به قصف اموال زهرا توسط حکومت. حکومت هی اموالی رو میگیره، میگه که خب اینا اموال حکومته. ببین تحلیل اینه، پیغمبر چون حاکم بوده این اموال دست شما بوده، خب دیگه حالا الان شما حاکم نیستید دیگه،
یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر حائز یه سری اموال بوده.
بله.
و الان دیگه این شخصیت نیست.
و این شخصیت نیست، الان این شخصیت ما هستیم، اموالم باید دست ما باشه، ما باید با اینا کار انجام بدیم. اموال اموال پرقدرتیه. یکیش مثلا فدکه.
بله.
حالا توضیح میدم توی جلسات آینده که این اموال ارزششون چقدره. بعضیاشون خیلی پرقدرتن،
باهاشون سپاه تجهیز میکرد. بله. پیغمبر.
این اموال پرقدرت یکی یکی داره از حضرت زهرا سلب میشه. احتمالاً کند بودن و به تدریج بودنش هم به خاطر هم برای اینه که اهل بیت احساس کنن که خب دیگه به لحاظ سیاسی که کسی با ما نیست، پولم که نداریم آدم بخریم، لذا احساس بکنن که از پس کار بر نمیان. ولی ماجرای حضرت اصلا این نیست. حضرت نیومده که با پول و با زور و با نمیدونم این حرفا کسی رو بخره، که
از این ابزارها اصلا استفاده نمیکنن انگار.
به یک معنا از زهرا توی ماجرای فدک، خطبه فدکی، ظاهر هم اینه که اومده مالشو پس بگیره. ولی وقتی متن خطبه فدک رو نگاه میکنید میبینید که آدم اگه اومده مال پس بگیره، پس چرا خطبهش این شکلیه؟
این دعوا داره اصلا انگار فراتر میره.
از زهرا از یک ماجرای عظیمتری داره خبر میده، توی یک ماجرای عظیمتری میجنگه. من احساس میکنم اهل مدینه میفهمن که خلیفه و همراهانش میخوان سلطنت تولید کنن، یه چیزی شبیه به سلطنت تولید کنن، ایجاد کنن برای ادامه کار، و فاطمه زهرا داره میجنگه واسه این که همون سبک باباش بمونه و میگه معلوم اگه میخواید سبک بابام ادامه بدید علی بهتره. مردم این رو درک میکنن. نحوه برخورد فاطمه زهرا سلام الله علیها و سکوت امیرالمومنین اینه که آقا این یه نحوه حکومت، اون یه نحوه دیگه ای از حکومته،
باید تمایز این دوتا تو این درگیری انگار روشن بشه.
آه. یعنی نحوه رفتار حضرت یه جوریه که این تمایز حفظ بشه. دو، یکی از چیزهایی که از روز اول طرفداران ماجرای خلافت مراقبشن و بعدن که فتوحات شروع میشه معلوم میشه خیلی بهش فکر کردن و روش برنامه ریزی دارن، اینه که نباید اصلا تصور این وجود داشته باشه که پیامبر طرح دیگری داشته. باید خلافت تنها امتداد پیغمبر باشه،
امتداد طبیعی رسالت پیغمبر این اصلا. خلافت است.
نباید دو قرائتی بشه، نباید مجادله علمی و گفتگوی علمی بر سر این ماجرا حفظ بشه.
لذا من حدیث رو،
لذا هر مجموعه اتفاقاتی که بعدن افتاده، حتی بعدن توی علمای اهل سنت که نگاه بکنید، بعضیا رو طرد کردن، مثلا قدحشون کردن، گفتن اینا مثلا بهشون رجوع نشه، حدیثشون نقل نشه، فقط به خاطر اینکه اینها بصیرت نداشتن و ماجراهای این سه ماهو نقل کردن. حالا نقلشون هم در حدی نبوده که کامل نقل کنن، ولی اصلا شما برای چی اینو نقل میکنید؟
یعنی بایکوت تمام.
بایکوتشون هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه میخوان جامعه یک دست حرکت کنه. از زاویه کسی که خلافت رو قبول کرده نگاه بکنید، خیلی رفتار طبیعی داره انجام میده.
بله.
ولی اگه از زاویه اون کسی که داره نگاه میکنه میخواد بگه ما بر سر یک دوراهی بودیم، حق انتخاب ما پس چی شد؟ اون وقت اینجا شما باید برگردید به علمای اهل سنت بگی که چرا شما اینجا نمیذارید کسی انتخاب بکنه. مجموعا اهل سنت یه سری شذوذات عجیب غریب دارن که بعضیش واقعا، یکی اینه که این حق انتخابه و حق گفتگو از اینکه پیغمبر میخواست چه کار بکنه رو چراشو گرفتن. یکی هم ماجرای یه جور اسمت قائل شدن برای صحابه است. اون صحابه رو با همه کثرتشون میخوان اسمت برش قائل بشن. یک کمی واقعا توی اون تحلیلشون شما با یک پروژه شلم شوربایی اینجا طرف میشید. بعد پیغمبر اینا هر کدوم از یه طرف میکشن و شما باید دعواهای اینها رو بر اساس اسمت در نظر بگیرید، ببینید که خدا بالاخره اختلاف اینها رو ازش یه برکتی میخواسته در بیاره. بهش فکر نکنید که این اختلاف چیه، ببینید حالا الان چه شکلی، چی مونده، بالاخره سرجم بعد پیغمبر چی مونده. ببینید دارن بعد پیغمبر خودشون میسازن. هر خلافت اینجوریه، ما خودمون بعد پیغمبر رو میسازیم و ما بالاخره با هم اختلاف پیدا میکنیم، ولی این اختلاف برکته، ما از این اختلاف سالم بیرون خواهیم آمد.
بله.
چون سالم بیرون میاییم، راجع به اون اختلاف ها شما موضع به نفع هیچ کس نگیرید. ببینید سرجم خروجی این بازه اختلافی که بین صحابه چی در اومده و به همون اکتفا بکنید. اگه ماجرای علی از زهرا هم میتونست تو همین حد و قواره صورت بندی بشه، خب خوب بود. فقط مشکل اینه که سطح درگیر رو از زهرا هی پله پله جوری آورده بالا که اختلاف بین از زهرا و امیرالمومنین با خلیفه و دوستش، یعنی در تعبیر ما بهش میگیم شیخین، یعنی خلیفه اول و دوم، اگر این دوتا به یه نحو قابل جمع بود، اینا تو همون اختلاف امتی برای که حلش میکردن. ولی سطح درگیری یه جوری رفته بالا که این دوتا قابل جمع نیست.
انگار حضرت زهرا اینجا داره نقش آفرینی میکنه که این قابل جمع نبودنه به ما برسه.
آره، پس دو تا کار داره رخ میده، هم باید صحنه دلسوزانه باشه، هم باید صحنه رو به تاریخ برسونیم، در حالی که میدونیم طرف مقابل تلاش خواهد کرد که دوگانگی رو به تاریخ گزارش نده دیگه.
بله،
این دو تا کار رو از زهرا با هم دیگه داره انجام میده. و البته بعد از زهرا هم در زمان اهل بیت یه لحظه هایی مثلا یه تک ضربه هایی واسه این که صحنه گزارشش مخفی نشه توسط تاریخ نگاران و کسانی که اهل مثلا روایت حدیثی هستن، کارای اینطوری هم شده که حالا اونا هم به مرور گزارشش رو عرض میکنم خدمتون. پس صحنه صحنه ایه که میخواد بیاد به سمت اعتراض، طرف مقابل حالا شروع میکنه بایکوت کردن، از طرفی نیروی سیاسی امیرالمومنین حضرت زهرا از بین برده، از طرفی هم داره اموالشون رو میگیره. حالا باید ببینیم از زهرا چجوری این صحنه رو ادامه میده و میرسونتش به کدوم نقطه، و توی نقطه پایانی که حالا اون دو ماهه، یک ماه و نیم دو ماهیه که از زهرا بستر نشینه، این بازه زمانی رو از زهرا داره تویش چه کارهایی انجام میده و قطعات که میمونه چجوری از خود امیرالمومنین تو اون لحظه تاریخ صیانت میکنه، به چجوری امیرالمومنین رو برای تاریخ تمایزش رو از بقیه حفظ میکنه.
خیلی ممنون آقای مهدی‌زاده. اگر اجازه بفرمایید همینجا به رسم معلوف نقطه پایان رو بگذاریم و با این سوال بریم انشاءالله سراغ جلسه بعد و پاسخ شما رو در جلسه هشتم بشنویم.
انشاءالله.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.